رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان بر کفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت‌شاهی نوشته محسن کاظمی مجموعه خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت‌الله مطهری معروف به عزت‌شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه‌های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزت‌شاهی از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات عزت‌شاهی. روزهای مبارزه قسمت دهم، زندان اوین، فروردین 1354.
شمال غرب تهران، رو تپه‌های اوین، زندانی با دیوارهای بلند. این زندان اول حالت پادگان داشت و در اختیار ارتش بود. ساختمانی هم در اون نبود و فقط چند تا بنای قدیمی داشت. تو سالهای 50 و 52 و قبل از اون جاسوسان رو تو زندان اوین نگه می داشتن و هیچ متهم سیاسی رو به اونجا نمی بردن. اما بعد از سال 52 زندان اوین در اختیار ساواک قرار گرفت و زندانی های سیاسی رو به اونجا می بردن. اوایل سال 52 بود که عزت‌شاهی رو از زندان کمیته مشترک به زندان اوین منتقل کردند. وضع سلول خیلی بهتر از زندان کمیته مشترک بود. خوابیدن رو تشک و داشتن دو پتو براش شبیه رویا بود. سکوت مرگبار زندان اوین آزاردهنده بود. عزت برای اینکه از سستی و رخوت دور بشه برنامه ریزی کرده بود. روزی 1500 مرتبه از این گوشه سلول به اون گوشه قدم می زد و می شمرد. 750 مرتبه صبح و 750 مرتبه بعد از ظهر. گاهی می نشست و سوراخ توری رادیاتور شوفاژ رو می شمرد. گاهی هم با مورچه ها سر و کله می زد. صبحا با صدای کلاغا از خواب بیدار می شد. کلاغا لایه شاخ و برگ درختای چنار و گردوی زندان قارقار می کردن و بعد می رفتن. از صدای اونا عزت می فهمید که وقت نماز شده. توی سلول روزی 2-3 ساعت نماز غذا می خوند. تو مدت 4 ماهی که برای اولین بار به اوین اومده بود، به اندازه 4-5 سال نماز غذا خونده بود. یه روز در میونم مخفیانه روزه می گرفت. غذای وعده شام و برای سحر و غذای ظهر و برای افطار نگه می داشت. سلول انفرادی برای عزت فضای رخوت‌آور و غریبی داشت. حدود 3 ماه و نیم تو انفرادی بود تا اینکه اونو به بند 2 عمومی بردن. ناصر نوذری معروف به دکتر رسولی یکی از بازجوهای زندان اوین بود. اون خپل بود با قدی کوتاه و صورتی کشیده و چشمای قهوه‌ای ریز. ظاهری آراسته داشت و پیچیده ترین بازجوی کمیته زندان اوین و کمیته مشترک بود. چند بازجو زیر دستش کار می کردند. شگرد رسولی زیرکانه و خاص بود. اون اول متهم رو به بازجوهای دیگه می سپرد تا حسابی حالشو جا بیارن. بعد خودش دخالت می کرد و با سیاه بازی می گفت:
این چه رفتار وحشیانه‌ایه که با زندانی می کنین؟ کی به شما اجازه داده با متهم اینطوری برخورد کنین و اونو کتک بزنین؟
بعد با زندانی خوش رفتاری می کرد و بهش شیرینی و شکلات می داد و سعی می کرد به دل زندانی راه پیدا کنه. اگه زندانی فریبشو میخورد و سفره دلشو باز میکرد که بازجویی تموم میشد و اگه زندانی متوجه دروغ و دغل میشد و حرفی نمیزد، رسولی دوباره در اختیار بازجوها قرارش میداد و میگفت
من تقصیری ندارم، خودت حرف نزدی و نخواستی کمکت کنم، هرچند من با خشونت مخالفم و معتقدم خر کتک میخوره، ولی خب این راهیه که خودت انتخاب کردی و من ناچارم تو پروندت دخالت نکنم و به همون بازجوی قبلی بسپارمت.
روش رسولی خیلی وقتا جواب میداد. اون همیشه میگفت
خیلی ها بودن که زیر شلاق و شکنجه خوب مقاومت کردن و چیزی نگفتن، اما با یکی دو بار نشست و برخاست با من به حرف اومدن.
با این حال عزت اونو دست به سر و خیت می کرد. یه روز یکی از همسلولیاش رو به اون کرد و گفت
عزت، تو چرا با رسولی اینطور برخورد می کنی؟ ازت کینه به دل می گیره، اذیتت می کنه.
اما عزت گوشش به این حرفا بدهکار نبود. هر بار رسولی قدم تو سلول میذاشت، همه به احترامش بلند میشدن، اما عزت همینطور که دراز کشیده بود اعتنایی نمی کرد و رو سرش پتو میکشید. هم سلولیش میگفت
عزت خیلی خیره سری، نباید اینقدر بی احترامی کنی، لااقل تو این اتاق این کارو نکن، برق اون ما رو هم میگیره.
عزت میگفت
من با این خوب نمیشم، هیچ حساب و کتابی هم باهاشون ندارم، تا حالا اینطور با اونا رفتار کردم، از این به بعدم همینطوری رفتار میکنم، اصلنم برام مسئله ای نیست که فشار بیارن و اذیتم کنن، مطمئن باشین چون منو میشناسن حسابمو از شما جدا میدونن و باهاتون کاری ندارن.
یه روز که رسولی متوجه بی‌اعتنایی عزت شده بود گفت
عزت کاری نکن میونمون به هم بخوره، میبرم تو تا میخوری میزنم تا.
عزت خندید و گفت
برو بابا، هرچی بزنی دیگه از کتکایی که تو کمیته خوردم که بدتر نیست، عیبی نداره، کتک خور من ملسه.
چند روز بعد دوباره چشم عزت و بستن و از زندان اوین به کمیته مشترک بردن. وقتی عزت قدم تو اتاق نگهبانی گذاشت، افسر نگهبان گفت
باز که تویی عزت، دوباره اومدی؟
عزت پوزخندی زد و گفت
سرنوشت منو به اینجا دوخته، تا زندم ارادت باقیه، باید برم و بیام.
افسر نگهبان پرسید
کی تو رو آورد اینجا؟
عزت گفت
نمیدونم، اطلاعی ندارم.
افسر نگهبان به بازجوها تلفن زد و بعد گفت
ببین عزت، تهرانی تو رو خواسته.
عزت گفت
بازجوی من که محمدیه، به تهرانی چه ربطی داره؟
افسر نگهبان گفت
به هر حال تهرانی احضارت کرده.
عزت گفت
باشه، مهم نیست،
و همراه نگهبان به سمت سلول راه افتاد. از حیات که رد می شد محمدی دیدش و بعد از اینکه چند تا فحش آبدار نثارش کرد گفت
این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست عزت، دفعه آخرته، کارت تمومه.
عزت حرفی نزد و با بی اعتنایی رد شد. عزت روزای پایانی سال رو هم تو زندان کمیته مشترک بود. دیگه از کتک و شکنجه خبری نبود. روز 25 اسفند بازجو رسولی بعد از آمارگیری رو کرد به عزت و گفت
وسایلتو جمع کن و بیا.
عزت فکر کرد میخوان اونو به بند عمومی بفرستن، اما وقتی به اتاق افسر نگهبان رسید دید عده دیگه‌ای هم اونجا هستند. بعد همه رو به زندان اوین منتقل کردن.
آفتاب خیال تو با من است امشب، نشسته کوکب بختم به دامن است امشب، شب ترنم باران ترانه مهتاب، شب شکوه ستاره که با من است امشب، شب شکوفه و شبنم به باغ بیداری که پر ز لاله و گل دست و دامن است امشب. چافتاب خیال تو با من است امشب، نشسته کوکب بختم به دامن است امشب، شب ترنم باران ترانه مهتاب، شب شکوه ستاره که با من است امشب، شب شکوفه و شبنم به باغ بیداری که پر ز لاله و گل دست و دامن است امشب. چراغ نقره‌ای ما در فضای بهار، چو لاله‌های سحرگاه روشن است امشب. چو غنچه سر به گریبان نشسته ای تا چند، که گل دمیده ز دامان بهمن است امشب. بیا که نوبت گل گفتن است و گل چیدن، جوانه های غزل در شکفتن است امشب. بیا که نوبت گل گفتن است و گل چیدن، جوانه های غزل در شکفتن است امشب. بیا که نوبت گل گفتن است و گل چیدن، جوانه های غزل در شکفتن است امشب. بیا که نوبت گل گفتن است و گل چیدن، جوانه های غزل در شکفتن است امشب.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی به مناسبت 22 بهمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایرانه، ملتی الحمدلله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ کرد، توانست خودش رو و کشورش رو از دخالت بیگانگان نجات بده. اون بیگانگان در طول این سالها همیشه خواستند دوباره وضعیت سابق رو برگزار کنند. ملت ایران ایستاده، مظهر این ایستادگی روز 22 بهمنه. این راه به مایی در دنیا بی نظیره. هرگز در هیچ جای دنیا ما سراغ نداریم که هر سال بعد از سالهای متمادی روز استقلال و روز ملی کشور اینجور با جمعیت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشه و بتوانند خودشون رو نشان بدن. امروز ملت ایران با راه به مایی در خیابان‌ها خودش رو نشان میده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه. شما به حمد الله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف، باز هم نشان بدید، دشمن رو مایوس کنید. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار می‌گیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه های دشمن است. اینا قدرت ملی رو تشکیل میده. انشاءالله جوانان ما در میدانهای مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت های مادی و معنوی هرچی بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور درست کنند. و روز 22 بهمن مظهر همه این هاست. در خیابان ها همه ظاهر بشوند و شعار میدن و حقایق رو بیان میکنند و همبستگی خودشون رو اعلام میکنند، وفاداری خودشون رو به جمهوری اسلامی ملت ایران اعلام میکنه. امیدواریم انشاءالله این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمن های سالهای گذشته شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه و ملت های دیگر رو، دولت ها و قدرت ها و دیگران رو در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکنه، که انشاءالله همینجور هم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
22 بهمن، 22 بهمن، روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. 22 بهمن، 22 بهمن، روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. بپیش 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 ای رهروان راه الله، رسید مژده پیروزی ما، ز ریشه برکنیم بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا. به پیش ای رهروان راه الله، رسید مژده پیروزی ما، ز ریشه برکنیم بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است، کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است، همرزمان همرزمان ای امت مسلمان، همرزمان همرزمان ای الگوی دلیران، بر دشمنان بتازید ای پاسداران قرآن، بر دشمنان بتازید ای پاسداران قرآن. 22 بهمن، 22 بهمن، روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. 22 بهمن، 22 بهمن، روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات میهن، روز پیروزی ما، روز شکست دشمن. بپیش 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 ای رهروان راه الله، رسید مژده پیروزی ما، ز ریشه برکنیم بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا. به پیش ای رهروان راه الله، رسید مژده پیروزی ما، ز ریشه برکنیم بنیاد دشمن، به یاری خداوند توانا. الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست،
کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است. کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است. هم رزمان هم رزمان ای امت مسلمان، هم رزمان هم رزمان ای الگوی دلیران. بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن، ای پاسداران، ای پاسداران قرآن، ای پاسداران قرآن، ای پاسداران قرآن.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت.
و نورید ان نمن علی الذین ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر مهدی، آرزوی مشتاقان و فریاد رس مظلومان تاریخ.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام به شما منتظران و دوستداران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. ایمان به مهدویت اعتقاد به این نکته است که خدای متعال انسان رو در دنیا سرگردان رها نکرده و جهان روزی از پرتو نور الهی روشن خواهد شد و حاکمیت خداوند سراسر جهان رو در بر خواهد گرفت، روزی که چشمان همه منتظران با دیدار خورشید روی امام زمان علیه السلام مقام خلیفت اللهی رو درک خواهد کرد. به امید برپایی عدالت جهانی برنامه بشارت رو به شما تقدیم می‌کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در برنامه‌های گذشته درباره قیام و تشکیل حکومت اسلامی در دوران غیبت امام زمان صحبت و روایاتی را بررسی کردیم. گروهی موافق و گروهی مخالف تشکیل حکومت در زمان غیبت بوده و هستند و هر گروه هم دلایلی اقامه می‌کنند که در چند برنامه این دلایل رو بررسی کردیم. درباره روایاتی که به خروج پرچم‌های سیاه اشاره می‌کنند صحبت کردیم. اما همه این مباحث به سبب اهمیت موضوع مهدویت و شناخت منجی آخر الزمان برای پیروان حق و حقیقت، طبیعیه که هر قدر اهمیت موضوعی بیشتر باشه، بحث بر سر جزئیات اون دقیق تر و حساس تر میشه. از جمله مباحثی که همیشه برای منتظران حضرت مهدی مهم و سؤال برانگیز بوده، دیدار با اون حضرته. ملاقات با امام زمان ارواح نافدا از آرزوهای دیرینه دوستان و پیروان اون حضرت بوده و هست. اما آیا در زمان غیبت کبرا دیدار با اون حضرت ممکنه؟ از این هفته در چند برنامه بشارت حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی از کارشناسان مجموعه گرانسنگ دانشنامیه امام مهدی درباره ملاقات با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه بشارت. موضوعی رو که از این برنامه میخواییم بهش بپردازیم و احتمالاً چند برنامه ای رو به خودش اختصاص بده، موضوع رؤیت و دیدار امام مهدی علیه السلام هست. البته بیشتر تکیه ما بر رؤیت امام مهدی علیه السلام در روزگار غیبت کبرا هست، اما به مناسبت به دیدار حضرت در روزگار غیبت صغرا هم میپردازیم. به طور اساسی رؤیت امام زمان علیه السلام موافقین و مخالفینی داره، یعنی به این معنا که برخی اساساً رؤیت امام زمان علیه السلام رو مسئله مشکل و پیچیده و قامزی نمی‌بینن و برخی دیگر در نقطه مقابل اون رو منکر هستند یا دست کم درش تردید دارند. انکارها و تردیدها دلایل متعددی داره. برخی اساساً امکان یا وقوع اون رو منکرن، برخی میگن که ما احادیثی داریم که این احادیث ما رو وادار میکنه که مدعی مشاهده امام زمان علیه السلام رو دروغگو بدانیم. خب گاهی اوقات هم در این گزارش هایی که برخی اشخاص از دیدارشون و تشرفشون خدمت امام زمان علیه السلام نقل میکنن تردید دارن، یا حالا به اون شخص گوینده شک دارن، یا به طریق و واسطه‌ای که اون رو از اون شخص نقل میکنه شک دارن. این هم گاهی اوقات علتی هست. یه علت دیگه هم هست که ما به طور خاص در پایان برنامه‌های مربوط به این اصل رؤیت به اون می‌پردازیم. اینجا یه اشاره کوتاهی می‌کنیم. اون علت اینه که برخی میگن از ادعای مشاهده و تشرف خدمت امام زمان علیه السلام ادعی شیاد سودجویی می‌کنند، ادعی فرصت طلب میان این رو وسیله‌ای برای دنیای خودشون قرار میدن، پس ما باید در یک اقدام پیشگیرانه اساساً رؤیت امام زمان رو انکار کنیم یا در اون تردید بکنیم تا کسی از این دریچه وارد نشه، کسی برای دنیا و مطامع دنیوی خودش تشرف به امام زمان علیه السلام رو دستاویز قرار نده. این دو سه زمینه انکار هست. خب در مقابل این ما باید چه بکنیم؟ باید ادله و دلایل رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا اساساً رؤیت امام زمان علیه السلام امکان دارد یا ندارد. اگر ثابت کردیم امکان دارد، آیا واقع شده است یا نه؟ بعدم برخی افراد رو که کاملا قابل اعتمادن، من و شما و بسیاری از افراد این عصر میشناسیم، عالمان بزرگی هستن، اینها رو بیابیم ببینیم آیا در میان اینها کسانی پیدا شدند که امام زمان علیه السلام رو با چشمانشون دیده باشن و تشرف یافته باشن خدمت ایشون یا نه. ما به این سیر در چند برنامه خدمت شما عزیزان رفتار میکنیم.
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف فرمودند: هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود. حجت الاسلام المسلمین محمد رضا فؤادیان این هفته هم یک کتاب مهدوی برامون معرفی میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان شنونده عرض ادب و احترام و سلام دارم. امیدوارم که در تحت توجهات حضرت ولیعصر علیه السلام زندگی پر از خیر و برکتی داشته باشید. یکی از کتاب‌های بسیار خوب و منحصر به فرد که ویژه جوانان نوشته شده کتاب نسیم موعود است، یعنی درسنامه مهدویت است که مرکز تخصصی مهدویت به همت آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا ثقفی